أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقاط که مرحوم آخوند در مبحث اول در بیان مدلول صیغه امر فرموده بودن، نقطه اول از فرمایشات ایشون دو تا قسمت داشت. قسمت اول این بود که تعدد معانی مستعمل فی در کار نیست، معنای مستعمل فی و موضوع صیغه امر معنای واحد است. قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخوند در نقطه اولا این بود که تعدد در نایه دائی بر استعمال هست، مستعمل فی واحد هست، صیغه عام برای انشاء و طلب استعمال می شود، ولی دائی بر این استعمال به حسب اختلاف موارد مختلف میشه، متعدده. در بعضی از موارد دائی بعث و تحریک نحو المطلوب واقعی هست، در بعضی از موارد دائی تعجیز، دائی استهزاء هست، اهانت، امثال اینا. این قسمت دوم از نقطه اولا را مرحوم محقق ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول اشکال کردن و بعض الاعلام هم در منتقا همین اشکال مرحوم ایروانی را متابعت کردن و بیان کردن با توضیح اکثر. اونچه که مرحوم ایروانی فرموده بودن در اشکال به این قسمت دوم این بود که دائی به حسب اصطلاح ما یترتب علی الشیء حالت معلولی نسبت به شیء داره، متأخر از شیء هست وجودن، ولی به حسب تصور به وجود علمی سابقه بر اونه. این امور متعددی که گفته شده برای صیغه امر، این امور متعدد مثل تهدید، تمنی، ترجی، اینها رابطه معلولی با صیغه امر ندارن. اینطور نیست که مترتب بر این باشن. ارتباط این گونه ای بین این معانی متعدد با صیغه امر وجود نداره. حالا که ارتباط اینجوری وجود نداره، وجه نداره که ما اینها رو از موارد دوایی مختلف حساب بکنیم. وقتی صحیح نبود که ما اینها را از موارد دائی بر استعمال حساب بکنیم و تعدد و اختلاف را در ناحیه دائی پیدا بکنیم، پس حال این معانی متعدد چی میشه؟ چطور میشه ما این معانی متعدد را از صیغه امر استفاده بکنیم؟ فرمودن مرحوم ایروانی که موارد تمنی و ترجی به حسب فرمایش مرحوم ایروانی، مورد تمنی و ترجی یک طرف، بقیه معانی طرف دیگر. نسبت به غیر تمنی و ترجی در اون موارد فرمودن هم مستعمل فی طلب هست و هم دائی بر استعمال هم اون بحث نحو مطلوب هست. منتها فرق اون موارد دیگر با تکلیف حقیقی در اینه که در موارد تکلیف حقیقی بحث و تکلیف و طلب مطلق هست، مقید نیست، در اونها مقیده، مشروطه، منوطه. مثلا در موارد تهدید مشروط به اینه که اگر نمی ترسی، امر می کنه، طلب می کنه، ولی شرط او عدم الخوف. به همین نحو در بقیه موارد. نسبت به غیر تمنی و ترجی فرمودن وجه یعنی رابطه اون معانی با این صیغه امر اینه، به وجه استفاده اون معانی دیگر اینه که یه شرطی در اینجا وجود داره، یه تعلیقی در اینجا وجود داره. اما در تمنی و ترجی نسبت به تمنی و ترجی فرمودن که اینجا اصلا تعلیقی در کار نیست، به حسب مستعملون فی همون طلب حقیقی هست، منتها مستعملون فی طلبه بحثه، منتها ما چطور تمنی رو استفاده می کنیم. وجه استفاده تمنی اینه که طرف خطاب اون متعلق هیئت، اونی که هیئت به او متعلق شده است، در موارد ترجی امر مرجو الحصوله، این دور نیست که حتما حصول او معلوم باشه، مورد رجاء حصوله. در مورد تمنی چون امری است که غیر مرجو الحصول هست، همین که طلب بکنن چیزی را که غیر مرجو الحصول هست مثل عود یا شواب، این از همین تمنی استفاده میشه، وجه استفاده تمنی اینه. پس به حسب فرمایش مرحوم ایروانی بین تمنی و ترجی از یک طرف و بقیه موارد فرقه. در بقیه معانی تعلیق و اشتراط در بحث وجود داره، ولی در تمنی و ترجی اشتراط وجود نداره. ولی در منطقا به صورت کلی اون معانی کلن معانی آخر را که خواستن توضیح بدن، فرمودن اینها مثل همون اراده طلب حقیقی هست، فرقشون فقط در اینه که در غیر طلب حقیقی در موارد دیگر من تهدید و تعجیل و غیر اینها، در اونها اشتراط هست، تعلیق هست، مطلق مکلف مثلا موضوع نیست، مکلف خاص موضوع هست. ولی در مورد تکلیف حقیقی در مثل سله یا جینی به مائل، نه، اینجا به نحو مطلق طلب تعلق گرفته است، نه اینکه موضوع تکلیف مقید باشه یا برای ثبوت تکلیف زید و تعلیقی وجود داشته باشه. بعد از اینم که فرمودن که از اینجا معلوم میشه که اون چرا که در اوامر وارد در اجزا و شرایط عبادات وارد شده، در اون بس ماه و صحیح تحقیق محقق همدانی هست، مشهور در مقابل مشهور، مشهور اوامر وارد در اجزا و شرایط را اوامر ارشادی گرفتند، ولی مرحوم همدانی فرموده نه، این اوامر اوامر مولوی هستن و فرق این اوامر با موارد دیگه از تکلیف حقیقی در همین اشتراط و تعلیق و عدم الاشتراطه. این را فرمودن محقق همدانی این گونه فرمود، به این حرف مرحوم همدانی حرف صحیح هست و فی محلهی هست، که لا بأس به تحقیقیست که لا بأس به این. بله، اشکال و مناقشه‌ای که در کلام مرحوم ایروانی و در منطقا نسبت به قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوم به نقطه الاولا ذکر شده، ولی از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه، به این که نسبت به اصل مطلب که در این موارد اختلاف دوایی در کار نیست، چون رابطه این معانی با صیغه امر اون رابطه و ارتباطی نیست که ما در دایی اصطلاحی انتظار داریم، جواب نسبت به این قسمت اینه که نه، ما قبول میکنیم که مقصود از دایی در اینجا همون دایی اصطلاحی هست، ولی در این حال خصوصی که دایی اصطلاحی اینه که یتأخر و یترتب علی شیء وجودن، یترتب علی شیء وجودن حاصل از شیء می شود، ولی در تصور و در علم متقدم بر اوه. حفظ می کنیم معنای دایی را، معنای اصطلاحی دایی را حفظ می کنیم، ولی در این حال می گوییم در همین در این موارد هم این خصوصیت وجود داره، منتها با تفصیل بین این موارد. در بعضی از موارد که مثلا ترجی و تمنی باشه، در اینها ثبوت این صفت حقیقی که ترجی باشه اینطور نیست که مترتب بر استعمال صیغه باشه. این در این موارد اونی که دایی هست، تمنی به عنوان صفت نفسانی یا ترجی به عنوان صفت نفسانی نیست، بلکه در این موارد ما یترتب و علی صیغه، علی استعمال صیغه، ابراز این صفت نفسانی است، اظهار این صفت نفسانی است. اظهار یترتب و علی استعمال صیغه، این صیغه را استعمال میکنه برای اینکه اون تمنی ابراز بشه و اظهار بشه. در این موارد ما یترتب و علی استعمال صیغه فی معنای واحد مستعمل فی واحد ابراز و اظهار، ولی در بعضی از موارد دیگر یا کلن در موارد دیگر مثل تهدید، مثل تعجیز، مثل اهانت و تحقیر و اینها، در اینها خود همین اموری که ذکر شده من اهانه و تهدید، خود اینها خود اینها تحقق واقعی اینها، تحقق ثبوت اینها واقعا و تحقق اینها یترتب بر استعمال صیغه. هم با همین گفته در همون قضیه احتقار و تحقیر که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به سحره فرمودن که الگو ما انبله به ایدی کم ما انتم ملغون، خب با خود همین گفتن این حالت تغییر کردن طرف مقابل، کوچک شمردن فعل طرف مقابل با همین محقق میشه دیگه. خود همین در یک قسم از این معانی اموری هستند که با استعمال صیغه محقق میشن. قبل از استعمال صیغه این حالت اهانت، تحقیر کردن صادر نشده بود، با همین استعمال صیغه محقق میشه، به وسیله این محقق میشه. یا در مثال مورد انذار، در مورد در مورد تسخیر، تعجیل و امثال اینها با خود همین بیان میشه دیگه. بعضی از اینها در کثیری از اینها خود همون معنایی که اون معانی متعددی که گفته شده به عنوان دایی، اون معانی متعدد ثبوت واقعی اینها، تحقق اینها یترتب علی استعمال صیغه. در بعضی از موارد هم ابراز و اظهار اون امور مترتب میشه. حالا در مثل تمنی و ترجی که ابراز و اظهار، در مثل تعجیز ممکنه همین باشه، در تعجیز ممکنه اظهار عجب باشه. علایالم مشکله به این نحو حل میشه. جواب مرحوم ایروانی اینه که اون رابط، اون ارتباط خاصی که بین اون معانی و صیغه امر شما انتظار داشتید، اون ارتباط خاص وجود داره، منتها در بعضی از موارد بین ثبوت واقعی این صفات و این استعمال صیغه ارتباط هست، در بعضی از موارد بین اظهار این امور، ابراز این امور و صیغه و استعمال صیغه مترتب. روی این حساب
اعتباری همش انشاء علت و علت همون تحقق اعتباری شده، تحقق حقیقی شده.
حالا در مثل نه مورد کلام صیغه امر بود، حالا به صیغه بقیه صیغه امر رو که به کار میبره مثل همون اد یا شوا و امثال اینها در این موارد دیگه، اون در این موارد خود اون بله در این موارد ابراز گفتیم دیگه، در این موارد همون ابراز او هست، یعنی همین ایجاد او به وجود اعتباری، همون انشاء خود با خود استعمال صیغه ابراز میشود این حالت. بله وجود رو در عالم انشاء اب نداره اونم باشه، ولی بالاخره نسبت اون حالت ابراز اظهار باشه مشکلی نداره. نه مستعملفی نیست، مستعملفی هم معنای واحده، مستعملفی هم طلب انشاییست، مستعملفی هم مستعملفی در صیغه هم همه جا طلب انشاییست، اون معنای قسمت اول رو که خراب نکردیم، قسمت اول رو حفظ میکنیم. مرحوم آقون فرمود مستعملفی در همه موارد شیء واحدی هست، حالا اون شیء واحد چیه اینو بحثش رو بعدا در نقطه ثانیه میکنیم، ولی به هر حال مستعملفی فعلا قرار شد که معنای واحدی باشد، متعدد نباشد. اون مستعملفی متعدد واحد بله که لفظ یعنی صیغه ام در اون استعمال میشود، برای چی استعمال میشه و مازا یترتب علی این استعمال، در بعضی از موارد ثبوت واقعی و تحقق این معانی متوقف مترتب می شود علی استعمال صیغه، در بعضی از موارد اظهار این معانی و ابراز این معانی مترتب بر اون میشه. خب به این ترتیب اون چرا که مرحوم آخوند فرموده در اینجا، ولو ظاهر ولو عبارت مرحوم آخوند به حسب اونی که الفاظی که مرحوم آخون به کار برده، معنای عبارت اینه که دایی در همه این موارد نفس سهود اینها این صفاته، چون تعبیر مرحوم آخون این بود که الا ان دایی الا ذالک کما یکون تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی یکون اخرى عهد حاضر امور، فرموده دایی احد حاضر اموره، یعنی احد حاضر امور به وجودات حال واقعیه. ولو کلام مرحوم آخون اطلاق کلام مرحوم آخون اقتضا میکنه که دایی در همه موارد ثبوت این امور واقعیه هست، ولی این قسمت از فرمایش مرحوم آخون احتیاج به اصلاح داره. اصلاحش به اینه که در بعضی از موارد خود این امور واقعیه و در بعضی از موارد هم اظهار و ابراز معنای ابراز بعضی از این معانی یترتب و علا استعمال صیغه هم و ابراز تمنی مثلا ابراز ترجیح هم یا امریز غیر از استعمال صیغه که یترتب علی اون انتظاری که از دایی به حسب معنای اصطلاحی داشتی در این موارد فراهمه. این که در اینجا ما بخواهیم مثل مرحوم ایروانی بگوییم که دایی در همه این موارد در غیر تمنی و ترجیح مثلا دایی همون بعث و تحریکه و وحدت دایی رو ملتزم بشیم، منتها قائل به این بشیم که در اون موارد بعض مشروطه، معلقه بعض هست ولی معلق هست، این خلاف ارتکاز و وجدانه. در موارد تهدید، در موارد تهدید، در موارد احتقار، اون مواردی که گفتش مثال زده شده، در اون موارد بالوجدان به حسب ما نفهم و من اللفظ، در این موارد اینطور نیست که متکلم بخواهد بحث بکنه مخاطب خودش را نسبت به امری، منتها لا مطلقا بل معلقا و مشروطا بالوجدان و بالارتکاز بحثی در اینجا از نوع متکلم وجود نداره. و می توان این را با همون اختلاف دایی توجیه کرد. و اما اونی را که به مرحوم همدانی نسبت داده شده و از مرحوم همدانی نقل شده که مرحوم همدانی فرمودن اوامر وارد در اجزا و شرائط اینها اوامر ارشادی نیستند، کما یقول قول مشهور، بلکه اینها اوامر مولوی هستند. اینها مضمون این اوامر هم تکلیف هست، منتها نه تکلیف مطلق بلکه تکلیف مشروط. موضوع در این تکالیف، در این اوامر، موضوع خاصی هست، لا مطلق مکلف، مکلف خاص. من یرید الاتیان بالمرکب الصلاتی و امثال این تقییدها. آیا بله، نسبت به این، اونی را که از مرحوم همدانی نقل شده و نسبت داده شده به مرحوم همدانی، اولا اون چرا که در مصباح الفقیه در پیدا شده، در موضع در مزان این بحث پیدا شده، عبارتی هست که بحث به اون عبارت مرحوم همدانی خلاف این مطلب رو میخواهد بفرماید. عبارت جوری است که مرحوم همدانی اوامر را تقسیم میکنند به اوامر ارشادی و اوامر مولوی. در اون بحث اوامر مسوغ لبیان کیفیت الاعمال من العبادات و المعاملات، اینها را از قبیل اوامر ارشادیه می دانند، نه از قبیل اوامر مولوی. به حسب اونی که در مصباح الفقیه این مطلب اینگونه است، در جلد 10 به چاپ جدید صفحه 281 و 82، اونجا مرحوم همدانی فرموده الاوامر التي يستفاد منها وجوب الفعل او استحبابه على قسمين ارشادي و مولوي، اما الارشادي فهو ما كان مسوغا لبيان لزوم الفعل او نبي لا بلحاظ كونه مطلوبا بهذا الطلب بل بلحاظ المصلحة الكامنة فيه. بعد در ادامه فرموده هذا هو المنصاب الى الذهن من الاوامر المعلل معلل من الاوامر المعلله بما يترتب على متعلقاتها من المصلحه كما في قولك اسلم حتى تدخل الجنه. یا امری آورده، بعد یه تعلیلی هم در آورده که اون اونی که ذکر شده به عنوان علت یترتب على متعلق ام، مثل این مثال که دخول در جنت یترتب علی اسلام. در ادامه فرموده والاوامر المسوق لبیان کیفیت الاعمال من العبادات والمعاملات والاوامر الواردت فی المستحبات لا یبعد ان یکون اغلبها من هذا القسم، یعنی امر ارشادی باشه. ولا تأمل في أن إرادة هذا المعنى من صيغة افعال خلاف ما يقتضيه وضعه. اینجا فرموده که با اینکه وضع صيغه امر اقتضا میکرد که امر در او امر مولوی باشه، ولی در این قسمت ما امر را ارشادی میفهمیم، این فهم معنای ارشادی خلاف وضع لفظ هست که احتیاج به قرینه داره. در مقابل اوامر ارشادی فرموده و اما المولوی فهو ما کان القرض منه بعث المأمور ما کان القرض منه بعث المأمور علی الفعل کما فی قول الوالد لولدی او سید عبدی ناولنی الماء عند ارادت شربی و هذا القسم هو محل کلامنا کما هو المتبادر من صيغه افعال. متبادر از صيغه افعال همین معنای دوم. خب به حسب این عبارت که اوامر وارده در بیان کیفیت عبادات که همون ایا شرایط رو بیان میکنه، اینها امر مولوی نشد، امر ارشادی شد، با اون نسبتی که به مرحوم همدانی داده شده سازگاری نداره. البته جای دیگر رو پیدا نکردیم که این مطلب رو مرحوم همدانی فرموده باشد، ممکنه یه جای دیگه باشه، ولی اونی که بعد مزانش بود که همین بحث بود، در اون بحث فرمایش مرحوم همدانی خلاف بود. این اولا. ثانیا حتی اگر محقق همدانی هم فرموده باشد این مطلب را که در اوامر وارد در اجزا و شرایط امر مولوی هست، تکلیف حقیقی هست، فقط موضوع تکلیف مشروط مقید مکلف خاص هست، حتی اگر فرموده باشد این مطلب را مرحوم همدانی، فرمایش فرمایش صحیح و تامی نیست. امری که نسبت به اجزای صلات میشه، مثلا اقرأ سوره در نمازت، فاتحه را بخون، مثلا سجده را انجام بده، رکوع را انجام بده در نمازش، در نمازت این کارها را انجام بده، ما نمیتوانیم در اینها ملتزم بشیم به اینکه مکلف به این تکلیف شخص خاصی هست. چون بنا به توضیح شما مرحوم همدانی که اندر فرموده اگر کسی میخواهد نماز کامل را انجام بدهد او مکلف به اینه. و این معناش اینه که اقرأ سوره، این امر به سوره فقط مال اینها هست، بقیه مکلف به این تکلیف نیستن. و حال اینکه مفاد این اوامر در اجزا مثل مفاد اوامر وارده در کل عبادت متوجه همه مکلفینه، با همه مکلفین داره حرف میزنه، نسبت به همه مکلفین وظیفه را داره بیان میکنه. چطور ما میتوانیم بگوییم که این اقرأ سوره در صلات فقط تکلیف نسبت به مکلفی هست که قصد انجام عبادت را داره، اما اون مکلفی که قصد انجام عبادت را نداره، اون مؤمنی که قصد انجام عبادت را نداره، اون دیگه تکلیف نسبت به این نداره، وجهی نداره، وجهی برای اختصاص دادن این تکالیف به بعضی از مکلفین وجهی برای اختصاص وجود نداره. به حسب ما یتقا هم از این عبارات مکلف همه مردمان، اعم از مطیعین و عاصین، بلکه حتی شامل کفار میشه بنابر شمول تکالیف نسبت به کفار. این که بگیم امر به اجزای عبادات یا امر به شرایط عبادات اختصاص به قسم خاصی از مکلفین داره، این وجهی نداره، خلاف ظاهر این اوامر خلاف و برخلاف ارتکاز و وجدان است. بله، یه مطلبی را در امر به اجزا میتوان ملتزم شد و عملا هم ملتزم شدن اعلام، و اون اینه که در مورد اجزا اینطور نیست که اجزای عبادت متعلق امر نباشد، نه، اجزای عبادت هم متعلق امره. اون امری که رفته از روی مرکب تام واجد اجزا و شرایط که صلاتی باشد که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، این امر به مرکب منحل میشه به اوامر ضمنیه نسبت به سوره امر هست، نسبت به حمد امر هست، نسبت به تمام اجزا و تمام اجزا هم به اجزا هم رفته، ولی نه امر مستقل، امر ضمنی. در اون امری که به مرکب شده است به مجموع اجزا و شرایط، اون امر ملحل میشه و تبعیض میشه، بخش بخش میشه، بخشی از این میره روی سوره، بخشی از این میره روی هم به بقیه اجزا. حتی نسبت به شرایط هم اون امر به مرکب تبعیض میشه، منحل میشه به لحاظ شرایط، منتها با اختلاف من حیث المبنا در شرع. بنابر مسلک مشهور که اونی که شرط هست تقید عمل به قید خاصه، خود عنوان تقید شرط هست، اون امر ضمنی میره رو عنوان تقید، قید خارج امر، عنوان تقید متعلق امره. ولی بنابه مبنایی که مرحوم آقای خویی اختیار کرده و قبلن هم اشاره شده که مبنای صحیح همینه و عده از محققین مثل مرحوم تبریزی هم همین مبنا را قائل هستن، در موارد شرط اینطور نیست که عنوان تقید متعلق امر قرار بگیره. اونی که متعلق امر واقع اجتماعی در وجوده، این که این نماز مثلا در وجود خارجی مقارن باشد، مقترن باشد به واقع تقارن، مقترن به وضو باشه، در حالت وضو داشتن مکلف انجام بشه. خب این علایاله، این واقع اجتماع متعلق امر هست، واقع اجتماعی به او. بنابراین مسلک هم که مسلک صحیح باشه که عنوان تقید معمولون به نیست، اینطور نیست که خود اون شرط ما یطلق علیه شرط ام به نفس او تعلق گرفته باشه، نه، ام به نفس او تعلق نمیگیره، ام به اجتماع مرکب با این شی تعلق میگیره، نه اینکه به نفس او تعلق بگیره. علایالم در مورد اجزا و شرایط انحلال امر به مرکب به اجزا و شرایط قابل التزامه، ولی اینکه به نحو خاص به صورت متفرق به اجزای عبادت امر شده، مثلا گفتش فرمودن اقرأ سوره مثلا در نمازتون، یا در بله، یا هم را مثلا در امر به خوندن هم بشه، این اوامری که صيغه امر، این خطاباتی که صيغه امر در اونها به کار رفته، اینها را بگیم که بخوایم بگیم امر مولوی هست، یعنی امر مولوی مستقل به خصوص اجزا تعلق گرفته، این قابل التزام نیست. همونطور که مشهور گفتن این اوامر اوامر ارشادی هستن، ارشاد به وجود، ارشاد به دخالت این جزء در مأمور به هست. اوامر وارد در اجزا و شرایط اوامر مولوی نیستن، اوامر ارشادی هستن. تقریب ارشادی بودن و توضیح ارشادی بودن هم در مباحث سابقه، در هم در اصول هم در فقه توضیح داده شد، ولو ظاهر اولی صیغه عام، همونطور که مرحوم همدانی از اون عبارت استفاده میشه، ظاهر اولی اوامر اینه که امر مولوی باشه و ارشادیت برخلاف ظاهر هست، ولی در بعضی از موارد لقیام قرینه هم می شود هم بر ارشادیت، حمله بر ارشادیت می شود، همونطور که نهی هم حمله بر ارشادی می شه، نهی در نسبت به اجزای عبادت، اجزای معامله، امور در معامله حمله بر ارشاد می شه، امر به اجزا هم حمله بر ارشاد می شه. اون نکته ای که به عنوان قرینه سبب می شود که این اوامر حمله بر ارشاد بشود اینه که چون در اینجا یک امری متوقع هست، با قطع نظر از صدور این خطاب یک امری متوقع هست، یک توقعی در بین هست، ظاهر امری که در چنین میدانی وارد بشه اینه که داره نظر میکنه به همون مورد توقع و بیان میکنه اون مورد توقع را، رد میکنه از اون یا او را اصلاحش میکنه، بله تصحیحش میکنه. در روی حساب گفتن که مثلا در باب معامله، نهی از معامله که ارشاد به فساد هست، وجهش اینه که چون متوقع در اون مورد معامله با قطع نظر از نهی وارد در او، متوقع اینه که این موجب ترکیب آثار بشه دیگه، موجب نقل و انتقال بشه، بیقراری، موجب بیقراری مثل بقیه بیها موجب نقل و انتقال بشود. چون متوقع چنین چیزی هست، اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی بکنه از بیع غرر، بفرماید بیع غرر انجام نده، ظاهر اینه که این نهی میره روی همون نقطه توقع که این بیع غرری مثل بقیه بیها نیست. گرچه شما توقع این داشتید که این مثل بقیه بیها مفید در اثر باشه، ولی این فاسده، این صحیح نیست، این فاسده. در اوامر نسبت به اجزا و شرایط هم به همین نحوه، با توجه به این که این جزء خاص فی حد نفسی، این شوره مثلا نسبت به نماز، نسبت به مجموع نماز، با قطع نظر از این امر این چون بی ارتباط با او بود، توقعی نبود که این داخل در صلات باشه، چون توقع نبود داخل در صلات باشه، این امر به اقرأ السوره نظر میکنه، متمرکز میشه و همین نقطه توقع رو در حقیقت در نظر گرفته، همین نقطه توقع رو میخواد بزنه که نه، این در این سوره در دخالت دارد در صلات و باید صلات همراه با سوره باشه، بدون سوره صحیح نیست، ارشاد به دخالت سوره در صلات. این تا اینجا بله مطالب مربوط به نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخوند در بله مبحث اول بود. نقطه اول این بود که معانی صیغه عام که یستعمل فیه صیغه متعدد نیستند بلکه واحد هستند، ولی دایی بر استعمال متعدد. نقطه دوم از فرمایشات مرحوم آخوند این بود که این معنای واحدی که صیغه عام در اون استعمال می شود و هیئت افعال برای اون وضع شده است، انشاء طلبه. فرمودن مرحوم آخوند در همه این موارد صیغه امر فقط در انشاء و طلب استعمال میشه. مستعمل فی واحد در همه این موارد مثلا 15 گانه یا 24 گانه، مستعمل فی واحد انشاء طلب به صیغه و ایجاد طلب به وجود انشائی و اعتباریه. این کلام مرحوم آخوند در نقطه ثانیه. گرچه مرحوم آخوند در اینجا تصریح نکرده که چگونه با استعمال صیغه امر طلب انشائی حاصل می شود، طلب انشاء می شه، یعنی بیان نکرده به صورت صریح که موضوعه صیغه امر چه چیزی هست که با استعمال صیغه امر در اون موضوعه بدائی بعث و تحریک نحو المطلوب طلب انشائی محقق میشه. به صراحت در اینجا نیامده، ولی بر اساس آنچه را که مرحوم آخوند در مبحث معنای حرفی در فرق بین انشاء و اخبار فرمودن، نظر مرحوم آخوند در این نقطه معلوم میشه. مرحوم آخوند در بحث در فرق بین خبر و انشاء اونجا فرمودن که بعد از اینکه در معنای حرف و اسم فرمودن که مستعمل فی واحد هست، اخلاف در قید وضع القید شرط الوضع، فرمودن خبر انشاء به همین نحوه بین خبر و انشاء نه در موضوع له نه در مستعمل فی هیچ فرقی نیست، مستعمل فی هر دو واحد هستند. فرق بین اینها در ناحیه شرط الوضع در قید القه وضعی است. در هر دو، چه در خبر چه در انشاء، موضوع مضمون کلام هست، منتها این مضمون کلام را در مثل اضرب که نسبت ماده مثلا به مخاطب هست، در اضرب به این دایی لفظ استعمال می شود که طلب ایجاد بشود، انشاء بشه، اون مضمون ایجاد بشه، ولی در جمله خبریه که به مخاطب بگوید تضرب و انت زیدن، این استعمال می شود لفظ در این مورد برای اخبار و حکایت از ثبوت این نسبت باقت نظر اخبار که این نسبت واقعا محققه، حکایت از تحقق این نسبت می کنه، ولی در انشاءات برای ایجاد این معنای انشایی در عالم اعتباره. مستعمل فی فرق نکرد و بر اساس فرمایش مرحوم آخوند در اونجا در این محل بحث هم بین صیغه امر و ماده امر ما بخواهیم فرق بذاریم، اونجایی که میگوید مثلا تضرب انت مثلا زیدن با جایی را که اونجایی که به باده ام بخواد بگوید آمرو که به ضرب زید مثلا من ام میکنم تو را به ضرب زید که جمله خبریه هست که از ماده ام استفاده شده و بین جایی که بخواهد بگوید اضرب زیدن که هیئت افعل رو به کار برده صیغه افعل رو به کار برده در نایه موضوعه مستعمل فی هیچ فرقی نیست. فرق فقط در اینه که جمله خبریه وضع شده است تا استعمال بشود در جایی که مقصود از این استعمال حکایت از ثبوت نسبت ثبوت معنا فی موطنه هست، ولی جمله انشایی وضع شده تا استعمال بشه در جایی که مقصود از استعمال تحقق دادن و ثابت کردن ثابت شدن معنا در وعای مناسب باشه. و بر اساس اون فرمایشات مرحوم آخوند در بحث خبر و انشا اینجای عبارت مرحوم آخوند هم باید اینجوری معنا کنه، اینکه فرموده استعمال نشده است مگر در طلب انشایی در انشاء طلب، نه اینکه طلب انشایی یه معنای غیر از اون معنای ماده امر اینا باشه، نه این هم بله مستعمل واحده، منتها این در این معنای واحد استعمال شده به غرض ایجاد او، به غرض ایجاد او. آمرو که به ضرب زیدن این کلمه ام استعمال شده است در طلب انشایی به غرض حکایت از طلب انشایی، ولی اضرب زیدن استعمال شده صیغه در طلب در همون طلب انشایی به غرض ایجاد طلب انشایی به همون در همون معنای واحد. خب نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند که اینجا هم نفس مستعملون فیه در این اضرب هم نفس مستعملون فیه در اون قسمت اول هست در ماده امر هست، اصل فرمایش مرحوم آخون که با اضرب انشا می شود طلب انشا می شود انشا و طلب محقق می شه، این قسمت جای اشکال نداره، ولی این که مستعملون فیه در این قسمت هم طلب هست همانطور که در ماده هم مستعملون فی طلبه اینجا هم مستعمل فی طلب هست، اشکال در این قسمت به مرحوم آخون میشه که این اشکال در همون بحث معانی حرفیه در فرق بین خبر انشاء اونجا بیان شده که ما نمیتوانیم مستعمل فی در خبر و انشاء را شیء واحدی بگیریم، همانطور که مستعملون فیه در حرف و اسم را نمیتوانیم شیء واحدی بگیریم. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که اگر مستعملون فی و موضوعه شیء واحدی باشد لازم میآید که استعمال کل منهما فی موضع الاخر صحیح باشد ولو به مجاز دیگه به واسطه علاقه که علاقه موجب مجازیت میشه، و حال اینکه به وجدان ما میبینیم استعمال کل منهما فی موضع آخر اینها از اغلاطه از افحش اغلاطه، این که از افحش اغلاطه نشون میده که در معنای موضوعه و بله صیغه انشاء هیئت معنای هیئت با معنای ماده که معنای اسمی هست مختلفه، همونطور که اسم و حرف با هم مختلفن بله هیئت و ماده هم به حسب معنا اختلاف دارن، مفاد ماده مفاد اسمی هست، مفاد هیئت معنای صیغه معنای هیئت سمق معانی حرفی هست، اون چرا که در صیغه امر میتوان ملتزم شد نسبت طلبی است، اگر در ماده امر قائل شدیم که مستعمل فی طلبه در صیغه امر باید بگوییم نسبت طلبی است، اگر انشاء و طلب هم محقق میشه از باب این که لفظ استعمال میشود در این نسبت طلبیه، نه اینکه در همون معنای طلب به معنای اسمی استعمال بشه، علایالت اینجا باید حالت نسبی بودن نسبیت و معنای هیئت بودن را در صیغه امر در نظر بگیریم و این را ممتاز قرار بدیم از اون چرا که در ناحیه ماده امر گفته شده. منتها در اصل این که انشا می شود، انشا شدن، بله، این که با تکلم به لفظ انشا می شود، در این قسمت صیغه امر را کسی به کار می بره به غرض اینه که طلب در عالم اعتبار، در عالم اعتبار انشا بشه. منتها این که در این حالا که معنای نسبت شد، نسبتی را که در صیغه امر ما ملتزم می شویم، چه نسبتی هست؟ آیا نسبت طلبیه هست یا نسبت ایغائیه هست یا امر آخری هست که اعتبار فعل در عهده عبد هست؟ این قسمت هم یک اختلاف نظر دیگه‌ای در این قسمت وجود داره که قبلا هم به مناسبت اشاره شده. مرحوم ناینی در این قسمت فرموده مدلول صیغه امر چون مدلول هیئت هست، نسبت ایغائیه هست، نسبت ایغای ماده امر وضع شده است برای ایغای فعل علی ذمه المکلف، صیغه امر وضع شده است برای نسبت ایغاییه. معنا را نسبی گرفته در مقابل مرحوم آخوند، ولی نسبت ایغاییه گرفته. مناقشه در این فرمایش مرحوم ناینی هم از مطالب قبلی که در بحث ماده امر مباحث گفته شده معلوم میشه، به خاطر اینکه اگه ما بخواییم مفاد صیغه را نسبت ایغایی بگیریم، این فرق اینه که در خود ماده امر ما معنای ماده را ایغای فعل علی ذمه المکلف بگیریم، و حال این که قبلا گفته شده که ما نمیتوانیم معنای امر را، ماده امر را ایغای فعل علی ذمه المکلف بگیریم. این برخلاف ارتکازه، این که در مواردی که امر استعمال میشود ما معنای لفظ را این بدانیم که متکلم چیزی بخواهد ابراز بکنه، چیزی را من در عهده مخاطب میگذارم، چنین چیزی در معنای امر وجود نداره. لفظ ماده امر که چه در ماده امر و همینطور صیغه امر که استعمال می شود، چه در مورد واجبات چه در مورد مستحبات، در همه موارد استعمال میشه. ما یتفاهم من اللفظ ایغاء الفعل علی ذمه المخاطب نیست. فرمایش مرحوم ناینی که نسبت ایغایی گرفتن در صیغه در صورت صحیحه که در ماده نفس ایغا به مفاد اسمی معنای طلب باشد، معنای امر باشد، اونجا اگه قبول نکردیم اینجا هم طبعا نمیتوانیم قبول بکنیم. و اما اونی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن که مستعمل فی صیغه امر در مورد طلب حقیقی ابراز اعتبار نفسانی هست، این هم بحثش قبلا اشاره گفته شده و مناقشه در این قسمت هم قبلا مطرح شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.